انتقاد بکنید، پیشنهاد بدید در خصوص برنامه‌های مختلف، حتما همکاران ما لحاظ خواهند کرد پیشنهادهای شما خوبان رو در ارائه هرچه بهتره برنامه ها. ساعت 11 به وقت تهران هست و همکارانم همینک آماده هستند تا با برنامه زندگی هشتگ گفتگو همراه شما هموطنان گرامی باشند.
این روزا همه چی دیجیتالی شده
و واقعا بچه‌ها میرن تو همه سایت های
01
دیجیتال،
دنیای مجازی،
شبکه‌های اجتماعی.
خیلی سر و کار دارم فضای مجازی،
فرهنگ رانندگی،
خیلی چیزای دیگه اختلاف پیدا کرده.
الان متاسفانه بچه‌هامون در این سن با تبلت و گوشی فقط مشغول هستن.
چجوری کنترل کنیم؟
پرسش و پاسخ
درباره دنیای مجازی
و کسب اطلاعات بیشتر در این برنامه.
بروز باشید با
هشتگ گفتگو. گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عزیزان هموطن، سلام شرمندگان نازنین برنامه هشتگ گفتگو. یک شنبه شد و قرار گفتگوبون هم آغاز شد. تابستان بلند و طولانی با خاطرات قشنگش آغاز شده، تابستانی که برای من و شما به عنوان والد پر از خاطرات کودکی است، پر از تابستانهای داغ و پر هیجانه، پر از نوجوانیهای پر احساسه. اما همینجا که میرسم مکس میکنم، نوجوانی های پر احساس، پر خاطره. آیا میتونیم به همین جرأت بگیم نوجوان های ما هم همین تجربه رو از تابستان دارن که ما داشتیم؟ خیلی ساده انگارانه خواهد بود که به سادگی بگیم بله. واقعیت اینه که دنیای نوجوان های با ما خیلی خیلی فرق داره. اونها با ادبیات دیگری صحبت میکنند، با جهان دیگری زیست میکنند، ساعت وجود و زندگیشون رو کوک کردن با ساعت جهانی فضای مجازی. میخواییم در این برنامه‌مون راجع به اوقات فراغت و نوجوانان در فضای مجازی صحبت کنیم. زمانی خیلی طولانی در تابستانی 90 روزه و اتفاقات عجیبی که نگرانمون میکنه. همه نگرانی موجب شده که این برنامه رو برای شما تولید بکنیم در برنامه هشتگ گفتگو. خب صبحتون بخیر، انشالله که هر کجا که هستید پاینده و برقرار باشید. میهمانان این برنامه ما سرکار خانم لیلا وسالی، دانشجوی دکترای علوم ارتباطات اجتماعی، نویسنده پژوهشگر و مدرس سواد رسانه‌ای در دانشگاه‌ها و مدارس، عضو انجمن سواد رسانه ایران، فعال فضای مجازی و مدیر کانال سواد رسانه‌ای برای همه. از اون کانال‌های خوبی هست که کلی اطلاعات جذاب توش میتونید پیدا بکنید، به خصوص شما مادر و پدر گرامی که مایل هستید اطلاعات مناسب و به روزی راجع به فضای مجازی کسب کنید. و دیگر میهمان گرانقدرم، دوست ارجمندم صدفان یکم محمد رضا حضرتی، کارشناس فضای مجازی پلیس فتای فرماندهی انتظامی شرق استان تهران که میهمان امروز برنامه ما هستند.
فراغت میتونه پربارترین و شورانگیزترین لحظات یا حتی ملالانگیزترین و بی‌ثمرترین دقایق زندگی باشه. ساختار جمعیتی جامعه ما نشون میده کشور ما از جوان‌ترین کشورهای دنیاست. باید توجه کنیم که قشر عظیم جوان و نوجوان نیازمند توجه جدی در زمینه برنامه‌ریزی برای گذران اوقات فراغتشون هستند. تلفن همراه و اینترنت در سالهای اخیر جایگزین رادیو و تلویزیون شده و اونها رو به تدریج از گردونه رقابت خارج کرده. اما استفاده حداکثری از اینترنت و تلفن همراه میتونه در ایجاد آسیب‌های روانی و اجتماعی نوجوانان تأثیرات زیادی داشته باشه. کودکان و نوجوانانی که تقریبا تمام ساعت روزشون رو در اینترنت میگذرونن کاربر افراطی اینترنت محسوب میشن. امروز تحقیقات نشون داده که بیش از 44% جوانان و نوجوانان اوقات فراغت خودشون رو با ورود به فضای مجازی و استفاده از اینترنت، 35% با بازی‌های رایانه‌ای و گوش دادن به موسیقی و کمتر از 17% شون رو با استفاده از تلویزیون و برنامه‌های اون سپری سپری میکنن. ورود بیرویه و گذران اوقات فراغت دانش آموزان در فضای مجازی و اینترنت به دلیل اینکه استفاده صحیح از شبکه‌های اجتماعی و ورود به فضای مجازی در جامعه ما به درستی تبیین و فرهنگسازی نشده و اغلب هم به دلیل ساختار سنتی چندان با این گونه فضاها آشنایی ندارند، یک چالش جدی تربیتی است. هرچند که فرصتی جهت آموزش و تحقیق نیز هست، اما امروز اکثر جوانان و نوجوانان به دلیل عدم آشنایی به استفاده صحیح از فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی استفاده مفیدی از این فضاها ندارند. در برنامه هشتگ گفتگوی امروز به موضوع فضای مجازی و اوقات فراغت بیشتر می‌پردازیم. با ما همراه باشید.
بله، موضوع برنامه رو شنیدید، اوقات فراغت تابستانی و نوجوانان در فضای مجازی و جمله کلیدی، کلمه کلیدی ما کاربری افراطی در این فضا بود. خب مهمانان ما قرار راجع به این موضوع صحبت بکنن. ابتدا با سرکار خانم وصالی آغاز میکنم، کارشناس فضای مجازی، مدرس سواد رسانی. اساسا نوجوان ها به عنوان جامعه فعال امروز در ایران در حوزه فضای مجازی حضور پیدا میکنن. مهمترین چیزی که اونها رو به اون سمت و سو میکشه، ابتدا ببینیم چی هستش، چه چیزی اونها رو از کوچه و بازی و فعالیت فیزیکی جدا میکنه و میبره تو کنج عزلت خونه ها، توی تختاشون خوابیدن، بیرون نمیان یا رو مبل لم دادن، رو کاناپه دراز کشیدن و اصلا انگار در این دنیا نیستن.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای اسماعیلی و جناب آقای حضرتی. خوشحالم که در خدمتون هستم و باز سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز و ارجمند که در خدمتشون هستیم. در این که فضای مجازی داره جذابیت‌های ویژه شکی نیست. به هر حال بچه‌های امروز ما بچه‌های رسانه‌ها هستن، با ما خیلی متفاوتن. ما دوران گذاری رو طی کردیم که از عصری که رسانه‌ها در اون خیلی پررنگ نبودند، کم کم وارد فضای رسانه‌ای شدیم و ناخودآگاه تونستیم نیازهامون رو مطابق بکنیم، تطبیق بدیم و شرایطمون رو بسنجیم. بچه‌ها از زمانی که چشم باز می‌کنن در کنار تلویزیون، رادیو، فضای مجازی و سایر رسانه‌ها هستند و خیلی بهتر از ما ارتباط برقرار می‌کنن با رسانه‌ها. از طرف دیگه روابط اجتماعی ما خیلی کم رنگ‌تر شده. حالا دلایل متعدد و زیادی میتونه داشته باشه، مثل اینکه حالا بی تأثیر نیست، گرانی‌ها، شکل ارتباطات خانواده‌ها، و این باعث شده که ما روابط اجتماعیمون رو خیلی کمرنگ کردیم. روابط خانوادگی و رابطه بین در واقع خانواده هایی که با هم گفتمان فرهنگی میتونیم داشته باشیم، میتونن بچه‌هامون با هم لذت ببرن، بازی بکنن و همراه بشن، و خیلی کم داریم. این کمبودها داره جای دیگه خودش رو نشون میده و بچه‌های ما مواجه هستن با پدر و مادرهای کم صبر و بی‌حوصله‌ای که خیلی حوصله گردش بردن بچه هاشون رو ندارن، نشستن و بازی کردن با بچه هاشون رو ندارن، و از طرفی جذابیت های فضای مجازی مثل لایک هایی که دارن دریافت میکنن و اون رو به منزله یک تایید اجتماعی دارن برای خودشون منظور میکنن. بحث دیده شدنشون که تا به امروز سابقه نداشته که این اندازه نوجوانان و جوانان دیده بشن، حالا در فضای اجتماعی میخواد باشه یا حتی فضاهای خانوادگی. الان دارن خودشون رو نشون میدن، سعی میکنن با عکس گرفتن، با اشتراک گذاشتن یه سری مطالب، حتی با نوع لایک کردن هاشون و نظر گذاشتن هاشون خودشون رو مطرح بکنن. ما توی این بحث باید برگردیم به دو تا نکته خیلی مهم از بحث مهم رژیم مصرف رسانه‌ای. ما یه والدین چه باید بکنیم، فرزندان ما چه باید بکنن، جوانان، نوجوانان و کودکان هر کدوم چه شکلی از استفاده از فضای مجازی رو میتونن داشته باشن، که حالا اگر فرصت شد من در خدمتتون هستم.
خب جناب حضرتی بزرگوار، سرکار خان وصالی ابتدا یک مقدمه خوب رو باز کردن برای اینکه بگن چه جذابیت های بالقوه‌ای وجود داره در فضای مجازی که نوجوانانمون رو به اون سمت و سو میکشه. فارغ از بحث تئوری و نظریه، آنچه که وجود دارد رصد پلیس فتا از مسائلی است که اتفاق میفته برای نوجوانان. الان بعضیا فکر می‌کنن پلیس فتا نشسته همونجا فقط رج بزنه ببینه شما کجا میری. یه چنین چیزی نیست. می‌خوام این باور رو بذاریم کنار، ولی واقعیت اینجاست زمانی کارو براشون به شما میفته، سر و کارشون به شما میفته که دچار مشکل میشن. معمولا نوجوان‌های ما دچار چه مشکلاتی میشن اگه بخوایم تقسیم بندی کنیم بگیم خب مثلا یک مورد، دو مورد، سه مورد در این دسته‌بندی‌ها نوجوانان معمولا در فضای مجازی درگیر این قصه ها میشن؟
بله بندم عرض سلام دارم خدمت شما، مهمان محترم برنامه، شنوندگان محترم شما. تشکر میکنم بابت اینکه این موضوع مهم که گریبان همه رو گرفته رو مهم دونستید و بهش میپردازید. موضوعی که شما میپردازید بهش فضای مجازی هست، فضایی که قابل لمس نیست، همطوری کارشناس محترم فرمودن قابل دیدن نیست، کنجکاون نسل جوان برای اینکه گرایش پیدا بکنن به این سمت. ببینید 72% جوانهای ما، نوجوانان به این فضا گرایش پیدا کردن به خاطر زیبایی هایی که داره، موقعیت هایی که داره، هویت هایی میتونن در این فضا درست بکنن، زندگی هایی که میتونن برای خودشون تصور بکنن در این فضا گرایش پیدا میکنن. به تبع اون افرادی که سودجو هستن، مجرمین، دام های خودشون رو گسترده میکنن. همطور که کارشناس محترم شما فرمودن، موضوع لایک کردن یکی از موضوعات و دغدغه های مهم ما هستش. فردی میاد در فضای مجازی پیجی درست میکنه با هویت جعلی، به طور مثال یک بازیگر، یک فوتبالیست، یا به قول یک سلبریتی یک پیج فیکی درست کرده به لفظ خودشون، شروع میکنه به لایک جمع کردن، شروع میکنه به فالوور جمع کردن. بعد از این سمت ممکن تقاضا مالی بکنه. حالا اتفاقاتی که متاسفانه سیلی که در شمال کشور اتفاق افتاد یا در جنوب کشور به وجود اومد، بعضی از این پیج‌های تقلبی پول جمع می‌کردن. گفتن بله من فلان بازیگر هستم، من فلان فرد فرهنگی هستم، این شماره حساب من هستش. شما پول بریزید، ما می‌خوایم کمک بکنیم. ولی کسی از سرنوشت این پول‌ها خبر نداره. موضوع بعد این هستش. تعطیلات پیش رو هست. تابستان گرم پیش رو هستش. به خاطر گرمای هوا یا این بستر ارزان بودن فضای مجازی باعث میشه کودکان ما یا فرزندان ما یا نسل جوان به این سمت و سو پیش برن، اپلیکیشن شبکه اجتماعی نصب کنن، تو گروهی عضو بشن، تو این گروه مطالبی میگذاره، موضوعاتی میگذاره، محصولاتی میگذاره برای فروش. متاسفانه که به گرونی ها ما خوردیم، ممکنه بعض از اقلام با قیمت پایین تر از قیمت واقعی خودش گذاشته بشه یا یک تخفیفی بهش بخوره یا به اصطلاح آف بهش بزن. خب این کاربر مشتاق میشه من محصول رو خریداری بکنم، استفاده بکنم ازش، به درگاه بانکی مراجعه میکنه که این سایت، این کانال یا این گروه اشاره میکرده، وارد اون درگاه میشه، مشخصات مالی خودش رو وارد میکنه، مشخصاتی که بسیار بسیار مهم هست، مشخصاتی که ما به همه تاکید میکنیم جزء اطلاعات شخصی شما محسوب میشه، جزء حریم شخصی شما هستش، نباید اون جای درج بکنید. شماره کارت رو می‌نویسه، تاریخ انقضا رو می‌نویسه، رمز دوم هم می‌نویسه. بعد پیامک برداشت مالی میاد، ولی محصولی در اختیار اون فرد قرار نمی‌گیره. چون اطلاعات بانکی اون فرد در اختیار یک فرد سودجو قرار گرفته و حالا ایشون داره خریدار انجام میده. ایشونه که جنس می‌خره، کالا می‌خره یا پولی می‌ریزه.
خب این موضوعی که شما فرمودید به صورت عام وجود داره. اما مسئله‌ای که سوال اصلی ماست اینه که در همه ایام سال چند اتفاقی داره رخ میده، صرفا اوقات فراغت نیست. آنچه که به ویژه نوجوانان رو میتونه در ایام تابستان درگیر بکنه، ابتدا از خانم وسالی میپرسم، از شما میپرسم، علیرغم اینکه ما میدونیم در طول سال حضور دارن بچه‌ها، شبانه روز وجود دارن، اما در تعطیلات تابستان چون دیگه مدرسه نمیرن وقت بیشتری دارن که حالا تو مدرسه بنا به ضرورتی ازشون گوشی رو میگرفتن و خب کمتر پیش میومد که برن، گرچه قاچاق میبردن و بازی هم میکردن، ولی الان دیگه هیچ دغدغه‌ای ندارن. بچه‌ها هم دیگه که نمیشه بهشون اعتراض کرد که گوشی رو دست نزن، میگه خب تابستون من اجازه بدید من این کارو انجام بدم. خیلی از خانواده‌ها میگن خب خیلی خوب، هزینه‌های بیرون خیلی کلاس‌ها سنگینه، پس ما هم خونه بمونه یا بازی بکنه یا چرخ بزنه، کار خاصی که نمی‌کنه. ولی همین کار خاصی که نمی‌کنه از دید شما به کجاها حد و مرز پیدا می‌کنه؟
بله خیلی خوب اشاره فرمودید. بحث اینه که در دنیا از چه سنی حضور در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی شروع میشه؟ ما اگر برگردیم پروتکل‌های خود این شبکه‌های اجتماعی رو نگاه بکنیم، سازندگان این شبکه‌ها محدوده سنی رو مشخص کردن که از این سن به بعد شما قادر خواهید بود که در این شبکه‌ها فعالیت بکنید و حضور پیدا کنید. غالب شبکه‌های اجتماعی و این فضاهای مجازی که ما میشناسیم سن زیر 13 سال رو اصلا ممنوع اعلام کردن که متاسفانه در کشور ما خیلی بهش توجهی نمیشه، یعنی زیر 13 سال بچه ها اجازه حضور در این شبکه ها رو ندارن.
اجازه بدیم که به این اصلا توجهی نمیشه.
بله.
چون
دقیقاً
معدود افرادی که پدر مادر رو خیلی دقت میکنن اونها در مقابل اون انبوه چیزی نیستن.
به این دلیل که فشار اجتماعی وجود داره، یعنی بچه ها در محیط های قرار میگیرن که مثلا داخل کلاسشون بین دوستان و همسالانشون خیلی ها حضور دارن و اینها این فشار رو میان به خانواده تحمیل میکنن و به قدری اصرار میکنن که خانواده ترجیح میده با تهیه یک تبلت یا گوشی خودش رو از این فشار رها بکنه. این رو عرض کردم از این جهت که ببینیم خود ما ورود به عرصه اجتماعی رو از چه سنی مجاز میدونیم. فضای مجازی یک فضای اجتماعی، حالا به شکل دیگر، یعنی اگر که شما در عرصه اجتماع واقعی فرزندانتون رو رها بکنید، ببینید از چه سنی اجازه میدید بچه‌هاتون در فضای اجتماعی بیرون حضور داشته باشن. از چه سنی احساس میکنید که این بچه‌ها ممکنه که صدمه کمتری ببینن؟ حالا یه بخشش برمیگرده به شیوه رفت و آمدشون، نگرانی از سلامت و امنیتشون، بخشش برمیگرده به اینکه تا چه اندازه امکان تعامل با دیگران رو دارن، ممکنه سرشون کلاه بزنن یا چیزهای دیگه. در فضای مجازی به طریق اولا این دارای اهمیته، از این جهت که بچه‌ها با کسانی مواجه هستن که هویت واقعیشون هم براشون مشخص نیست. حالا یه وقتی هست که بچه‌ها می‌بینید که کانال‌هایی دارن، گروه‌هایی با دوستان و همسالان خودشون دارن، اون هم باز دارای نکاتی هست که ما خیلی روش تاکید می‌کنیم. خیلی از مدارس مانع این میشن که، یعنی حتی پیش از ورود فضای مجازی مدارس خیلی ها مانع میشدن که بچه‌ها خارج از ساعات مدرسه خیلی زیاد با هم در ارتباط باشن، از این جهت که حالا خیلی فضای غیر درسی براشون مهیا میشد و ممکن بود که حالا اختلافاتی براشون پیش بیاد. اگر که بچه‌های شما دارای چنین گروه‌ها و کانال‌هایی هستن، حتماً بزرگترها هم در این گروه‌ها حضور پیدا بکنن، یعنی اینجور نباشه که هر مطلبی به اشتراک گذاشته بشه، هر نوع محتوایی رد و بدل بشه بدون اینکه بزرگترها از اون اطلاعی داشته باشن.
این ویژه مادرهاست به خصوص، چون پدرها معمولاً نیستن.
بله.
و کمتر دخالت می‌کنن تو این موضوع مگر مطلب کلا،
و به خصوص بچه‌هاشون
دائما رصد می‌کنن و واقعاً حواسشون به خورد و خوراک و رفت آمد بچه‌ها به صورت پنهان و محسوس، چه بگوین چه نگوین هست.
من
واقعا مادر گرامی که شنونده این برنامه هستی دقت بفهمید. زکا خانم بسالی به عنوان یک کارشناس ارشد در این زمینه که دستی بر آتش دارن به صورت نزدیک اشاره میکنن، حتما در کانال هایی که بچه هاتون احیانا به صورت گروهی تشکیل دادن، اگر نمیتونن تو کانال نباشه، باید حتما خود
بله،
شما
در گروه ها حتما حضور داشته باشن. بحث اینه که فضای مجازی محل تبلور افکار عمومیه، یعنی اون چیزی که امروز کارکرد اصلی فضای مجازی هست این هست که افکار عمومی در این فضا شکل میگیره، بروز و ظهور پیدا میکنه. اما این افکار عمومی تا چه اندازه مفید هست برای نوجوانان ما یا خود ما که این چند ساله داریم استفاده میکنیم؟ باید نگاه کنیم ببینیم فعالیت هایی که در فضای مجازی داشتیم تا چه اندازه برای ما رو به جلو بوده و چه اندازه ما رو از فضای واقعی دور کرده. نوجوانی سنی هست که فرزندان ما بهترین زمان عمرشونه برای تجربه کردن و برای کسب مهارت. خب بحث رژیم مصرف رسانه اینجا خیلی مهم مطرح میشه و این دو بخش داره. یه بخشش برمیگرده به میزان ساعات مصرف رسانه‌ای، بخشش برمیگرده به کیفیت و نوع و چگونگی استفاده از فضای مجازی. این میزان ساعات برمیگرده به اینکه ما فرزندانمون رو چقدر براشون امکانات دیگری فراهم می کنیم که اینها رو بی نیاز از حضور در فضای مجازی می کنیم. از قدیم همیشه بحث تابستان، بحث اوقات فراغت به این برمیگشته که خانواده ها سعی میکردن حداقل دو سه مهارت رو فرزندشون در ایام تعطیلات فرا بگیره و این مهارت ها شما فرض بکنید بچه‌ای که از اول ابتدایی هر تابستان چند مهارت رو یاد میگیره، زمانی که به سن دیپلمش میرسه چندین مهارت رو آموخته.
موضوع خیلی خوبی اشاره کردید، من میخوام جای حضرتی هم وارد بشه. یک موضوعی هستش که ذهن منو خیلی مشغول کرده.
بله.
از زمانی که من به یاد دارم کودکانی بودن که تابستون کار میکردن، اسمشون هم کودک کار نبود.
بله.
یعنی در واقع مهارت های زندگی رو میاموختن. این بازی کودک کار به خصوص فضای مجازی خیلی بهش دامنزده شد. بله. به نظر میرسه که یک جریان پشت این هستش. اینجوری ها هم نیست. خب کودک کی کار رو یاد بگیره؟ اگه قرار باشه تو پره قو بزرگ بشه، خدمتشو بره، بعد بره سرباز برگرده بیاد، تازه میخواد یه چیزی یاد بگیره. بله. که خب ما با خیلی بیکارانی روبرو خواهیم شد که هیچ مهارتی ندارن. بله.
البته این تعریف، این کودکان کار تعریف خودشون رو دارن، یعنی ویژگی های خاصی مثل اینکه رها شدگی از خانواده و حضورشون، حضور بی‌پروا بی‌محابا در فضاهای عمومی مثل متروها، بعد کارهای چیپ و بی‌ارزشی که الزاما مهارت ایجاد نمی‌کنه.
خانواده جدا شده، دوربین کار شما رو در این سن می‌بینه.
بله.
و متأسفانه بی‌اخلاقی هایی که در فضای مجازی وجود دارد و میتونه نوجوان رو، من می‌بینم، من چون موضوع این برنامه‌مون به خصوص بله. نوجوان هست، هم بزرگسال ولی نوجوان، چون این برنامه اختصاص دادیم بهش، اینه که ما میخوایم بگیم که واقعا آیا فرستادن بچه‌تون به یک کار در تابستان عنوان کودک کار تعلق نمیگیره. بعضی نگرانی اینو دارن که بهشون انگیز زده بشه، چنین چیزی نیست. این مد و اطواراییه که این ایام باب شده تو این قضیه، ولی کار شرافت و جوهره هر انسانی اهم از مرد و زن هستش. و این موضوع موضوعیه که خیلی منو آزار داره میده، و اتفاقا بحثای فراوانی بهشون داشتیم که چرا تو این ایام، تو این سال اینقدر این موضوع کودکان کار بزرگ شد. اونم از اون در واقع شعارهای روشنفکر نمایی بود که میخواستن جامعه رو به سمت و سوی غیر از اون هدف ببرن. به اعتقاد من نه، من تا یادم که میاد در زمان سابق، زمان شاه هم کودکان کار میکردن، الان هم کار میکنن، بعدش هم کار خواهن کرد. و اینو فراموش نکنیم. بله. که در ایام تابستون
صرفا میگم به دست فروشی این بسنده نمیکنه. بچه هایی که از کودکی یاد میگیرن مهارت های مختلف رو تجربه بکنن، زمانی که به سن کار میرسن میدونن دیگه چی میخوان، یعنی میدونن به چه کارهای علاقه ندارن، به چه کارهای علاقه مندن، استعدادشون در چه مسیریه. و به محض اینکه اینها میرسن به سنی که باید وارد اجتماع بشن و مشغول به کار بشن، مهارت اولیه ای رو کسب کردن که بر پایه اون قادر هستن که وارد یک شغل خاص بشن و کسب درآمد بکنن. درست. و خود همین کسب درآمد، خود همین در واقع این که شما محتاج دیگران نباشید برای اینکه شما رو مشغول به کار بکنن.
درست.
و حتی بتونید به کارآفرینی برسید.
خیلی مهم است خان بسالی اجرام حضرتی، از شما هم میپرسم چون موضوع بسیار مهمی است. تمام نه ماهی که مدرسه زحمت میکشه تا اون فلسفه آموزش پرورش در کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران رو به بچه آموزش بده، یا خانواده تلاش میکنه، توی 3 ماه به باد میره. میدونید چرا؟ برای اینکه اونقدی که معیار گزینشی و ارزشیشون و ارزش گذاریشون در فضای مجازی باب هست، در فضای رسمی تبلیغاتی کشور اصلا قدرت اینو نداره بچه نفوذ بده.
اصلا بحث نوجوان همینطوره.
از دور رسانه میخوام اول جناب حضرتی بگیم، بعد به شما ارجاع پیدا کنم چون نوبت صحبتشون هست، بعد یه گزارش هم میشنویم انشاءالله.
درست. خب. همونطور که شما میفرمایید 9 ماه مدرسه زحمت میکشه برای آموزش یک دانش آموز، وقت میگذاره و تعلیمات که نیاز هست آموزش و پرورش رو ارائه میده. 3 ماه این فرزند یا اون فرد در اختیار خانواده خودش هست که حالا میخواد به چه کاری بپردازه. عموما خانواده برای اینکه زندگی شهری و مکانیکی یا مکانیزه شدن زندگی ایجاب میکنه که خانواده یک گوشی یا یک تبلت یا یک لپتاپ بخره واسه این بچه. معمولا هم از نظر انتظامی این اشتباهی که میکنن این هست، میذارن داخل اتاق خواب اون فرد یا اون بچه. خب بچه تنها میذارم با اون وسیله خودش، حالا فرصت نمیکنم با بچه وقت بگذرونم، پدر یا مادر مشغوله به کار روزمره خودش. خب هیچ دوستی صمیمیتر برای این بچه جز اون گوشی تلفن همراه نخواهد بود. به قول ما میگیم هیچ کس به گوگل دروغ نمیگه. فردی که ممکنه خسته و کوفته، این بچه از بیرون اومده، بابای میگه چته چی شده پسرم یا دخترم، یه چیزی نیستش. وقتی میره تو اتاق خوابش گوشیش رو روشن میکنه یا لپتاپش رو روشن میکنه، جستجو میکنه گوگل، بله من الان این مواد رو مصرف کردم، عوارضش چیه، چیکار کنم زودتر برطرف بشه یا نشون نده. یعنی من به گوشی تلفن همراه خودم حقیقت رو میگم، ولی به والدینم ممکن حقیقت رو نگم. به لپتاپم یا به اون موتور جستجو حقیقت رو میگم، ولی والدینم ممکن حقیقت رو نگم. باز آماره ما نشون میده متاسفانه اوقات فرقت این کودکان وقت شروع میشه، آمار جرم ما بالا میره. افرادی که مراجعه میکنن به پلیس فتا، اما از خانواده ها که شاکی هستن و یا متهمین که افراد جوانی هستن، پای همه این موضوعات کنجکاوی وجود داره. بچه 3 ماه وقتش خالیه. توی کانال یه گروهی عضو هسته، چه مطلبی خونده. میگه خب، آقا چطور میتونیم اینترنت خونه یکی رو هک کنیم؟ چطور میتونیم وای فای خونه یکی رو هک بکنیم؟ من بلدم. فعلا این تو بلد هستی؟ بله، این نرم افزار هستش. نصبش کن، استفاده کن. غالبا این دوستان ما از این نرم افزار خاص استفاده میکنن برای این امر. خبرم ندارن. قانون گذار براش جرم در نظر گرفته. کسی که ازش سوء استفاده شده میتونه شکایت بکنه و رسیدگی خواهد شد. حالا این کودک ما، فرزند ما، بابت این که بهش بگن احسنت، عجب هکر بزرگی شدی، عجب فردی هستی تو، هیچ وای فای توی محله دست تو راحت نمونده، ممکنه پاش به مرجع قضایی باز بشه، ممکنه پاش به پلیس فتا باز بشه. یا اینکه نه، میخوام یه سایتی گروهی درست بکنیم، یک سایتی رو هندسی بکنیم، محصولی واسه فروش ارائه بدیم. ممکن دو سه روز اول خوب کار بکنن، واقعا محصول برای فروش داشته باشن، بعد از اون ممکنه به کلاهبرداری کشیده بشه، ممکنه سوء استفاده بشه که ما داشتیم. بابت لایک جمع کردن یا ممبر جمع کردن، فردی بوده به دانش آموزا در مقطع دبیرستان پول میداده، میگفته بیا من شما ادمین کانال میکنم، مثلا به طور مثال 50,000 تومانم پول رایج کشور به شما میدم، شما اینو ممبرها به 1,000 نفر برسون یا به 1,000,000 نفر برسون، من به تو بابت 1,000 نفر یه پولی میدم. حال به هر نحوی شده، این بچه حزب اللهی بوده، بچه بوده که پدر مادرش نماز میخوندن، مسجد میرفتن، ولی به هر نحوی اومده ممبرها رو زیاد بکنه، هر طور که میشده، با هر مطلبی که میتونسته بگذاره، هر محتوایی که میتونسته ارائه بده.
درسته؟
این مطالب و این راهکارها ممکن بوده از خط قرمز خانواده خارج بشه، ممکنه بعضی مسائل اخلاقی رو هم زیر پا بگذاره، بلکه بتونه ممبر رو کسب بکنه.
سپاسگزارم خانم بسیاری بزرگوار. جناب حضرتی اشارات خوبی در زمینه میدانی انجام داده که بچه‌ها واقعا دچار چه مشکلی می‌شن. تازه این مش نمونه خرباره، آن چیزی که اجازه گفتنش هست. خب خیلی از پرونده‌ها اصلا نمیشه وارد شد چون انقدر دردناک مسائل اخلاقی و ارزشی درش که ترجیح میدن سکوت بکنن. ولی واقعیت اینجاست که من اشاره خدمتتون کردم، تمام تلاشی که پدر، مادر، نظام رسمی آموزشی کشور، صدا و سیما و همه هر آن کسی که وظیفه ذاتی جهت تربیت اجتماعی و فرهنگی داره تلاش میکنن، ولی بچه در تنهایی خودش در فضای مجازی و به ویژه در ایام تابستان، نوجوانان ما آنجا که رشته این پنبه میشود.
بله.
و در واقع اصلا از قواعد دیگری پیروی میکنن، گویی در واقع شهروند سرزمین دیگری هستن. این مسئله رو چجوری باید واقعا نمیگم جلوشو بگیریم، باید این مسئله رو مدیریت کنیم.
بله. ببینید نوجوانان ما توی سنی هستن که همطور که جناب آقای حضرتی هم فرمودن، توی سن کنجکاوی و انگیزه بسیار بالا هستن برای حرکت. یعنی ما بزرگسال اگر که فکری رو در نظر بگیریم، شاید انگیزمون برای عملی کردن اون کمتر باشه نسبت به نوجوانانی که به شدت انگیزه حرکت و فعالیت دارن. از طرفی نوجوانان گروه‌هایی هستن که پیش از این کمتر بهشون به عنوان گروه خاص نگاه می‌شده و توجه می‌شده، الان به عنوان یک قشر گسترده در فضای مجازی دارن خودنمایی میکنن و فرصت ظهور و بروز پیدا کردن و عرصه‌ای پیدا کردن برای نمایش خودشون. خب اگر این تمایل به خودنمایی، اگر این تمایل به دیده شدن به فضای درستی هدایت نشه، بخشش منجر میشه به همون شاخهای فضای مجازی که ما میبینیم نوجوانانی پیدا میشن در عرصه‌های فضای مجازی که صرفاً با شاخشونه کشیدن برای همدیگه به نمایش بعضی از تصاویر از خودشون سعی میکنن که دیگران رو به سمت دیده شدن خودشون توجهشون رو جلب بکنن. خب باز یه بخشی از بحث ما برمیگرده به این که قدیم اگر ما 3 ماه تابستون رو در اختیار داشتیم، امروز نمیتونیم همچین تصوری رو قائل بشیم، از این جهت که متاسفانه بحث کنکور امروز از اول ابتدایی وارد مدارس شده، حجمه فکری و ذهنی رو ایجاد کرده. ما غالبا تابستون‌های بچه‌هامون هم پر از کلاس‌های درسی، فشارهای باز همچنان فیزیکی درسی، کلاس‌های مثل کلاس زبان و اینها، کمتر ما بحث تفریحی، بحث مهارت افزایی بچه‌ها رو بهشون توجه می‌کنیم. خب این رو پدر و مادرها علارغم همه مشکلاتی که دارن حتما با توجه ویژه بهش بکنن، چون اگر این رو پر نکنند، این خلأ رو از اون چیزی که بچه‌ها بهش علاقه‌مندن و نیاز روحیشون هست پر نکنن، بچه‌ها سعی می‌کنن این رو ببرن تو بستر باز فضای مجازی. یه بخشی از پس ما تو بحث رژیم مصرف رسانه‌ای بخشش برمیگرده به اینکه چه مدت زمانی اجازه داریم در فضای مجازی فعالیت داشته باشیم. پاسخ این سوال برمیگرده به نیاز اون فرد. یه موقع است یه کسی داره شغل و فعالیت اجتماعی خاصی رو از طریق فضای مجازی پی میگیره، مسلما کسی به او ایراد نمیگیره که مدت زمان بیشتری رو در فضای مجازی باشه. حتی ما نوجوانان و جوانانی داریم که خیلی خوب دارن از این عرصه استفاده میکنن، دارن هنرهاشون رو به نمایش میگذارن، برای خودشون کارآفرینی میکنن، چیزی رو تولید میکنن و در فضای مجازی به فروش میرسونن، از انواع وسایل دستی، صنایع دستی و حتی آموزش‌های مثل آموزش آشپزی، آموزش حالا مهارت‌هایی که کسب کردن، با اینها دارن برای خودشون کسب